أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل هفتم بر عدم جواز نظر به وجه و کفین از اجنبیه روایاتی است که دال بر منع از نظر علل اجنبیه مطلقا می کنند. سه روایت رو خوندیم، یکی روایاتی که نظر را به عنوان زنای چشم معرفی کردند، دوم روایاتی که نظر را سهمی از سهام ابلیس قلمداد کردند، و سوم روایاتی که نظر را موجب کاشته شدن بذر شهوت در دل آدمی دانسته اند. خب مجموع این روایات همه دلالت میکنه بر این که نظر به اجنبیه جائز نیست، و اطلاق این روایات شامل وجه و کفین هم می شود. نظر به وجه و کفین هم یعد من زن العین، نظر به وجه و کفین هم سهم من سهام ابلیس، و نظر به وجه و کفین هم تزرع فی القلب شهوتن. این دلیل محصل دلیل هفتم بود، اما این دلیل هم ناتمامه، چون در همه این روایات حرمت نظر مطلقا ثابت نمیشه. یعنی نظر ولو لم یکن شهوانیان به استناد این روایات استفاده، حرمتش استفاده نمی شود، بلکه ظاهر این است که در هر سه دست روایات حرمت نظر شهوانی ثابت میشه، چون در هر یکی از اینها یک قرینه ای وجود داره که تأیید میکنه ادعای ما رو. در روایت اول قرار دادن نظر من زن العین قرینیت داره بر این که مقصود نظر شهوانی است. اساسا این که نگاه کردن رو کز زنا قرار داده، با توجه به این که اساسا موضوع و اساس زنا بر شهوت استواره، این قرینه است بر این که منظور از این نظر نظر شهوانی است. در روایت دوم که نظر را سهم من سهام ابلیس دانسته، این هم به نوعی تأیید می کند که مقصود نظر شهوانی است، و الا مطلق نظر نمی تونه سهمی از سهام ابلیس باشه. فرض کنید نظر به پدر و مادر، حالا یه مرحله وسیع‌تر نظر به آیات الهی، درسته متعلق این نظر در روایت ذکر نشده و حتما نظر مستدل این است که به تناسب حکم و موضوع نظر به مثلا اجنبی یه مورد نظره، ولی آیا اگر نظر غیر نظر شهوانی باشه ما به چه دلیل این رو سهمی از سهام ابلیس بدانیم؟ همچنین در روایت سوم که به نحو روشنتری این مطلب قابل استفاده است، چون تصریح میکند که نگاه کردن تزرع فی القلب شهوه، نگاه کردن در قلب شهوت ایجاد میکنه. خود تصریح به اینکه موجب شهوت در دل میشود نشون میده که اون نظرهایی مورد توجهه که این اثر برش مترتب بشه، نه اینکه مطلق نظر موجب شهوت بشه. کأن میگه از بعضی از نظرها اجتناب کنید. چرا؟ به دلیل اینکه موجب شهوت میشوند. این به نحو واضح‌تری اثبات میکنه که مقصود از نظر در ایاکم و نظره نظر شهوانی است. خب اگر نظر شهوانی مقصود باشه، این از محل بحث و نزاع ما خارجه، چون موضوع بحث ما نظر غیر شهوانی و بدون ریبه به وجه و کفینه. لذا الدلیل اجنبی عن المدعا. به علاوه ثانیاً فرضاً دلالت این روایات بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا دلالت داشته باشند، اما این روایات به ادله‌ای که وجه و کفین را از نظر استثناء کرده اند تقیید می‌خوره. لذا دلیل هفتم هم نمی‌تواند اثبات عدم جواز حرمت عدم جواز نظر به وجه و کفین بکنه. دلیل هشتم روایاتی است که دلالت می‌کند بر جواز نظر به صورت و دست‌های زنی که یرید و تزویجها. طبق برخی از روایات کسی که میخواهد با زنی ازدواج کنه، این میتواند به او نگاه بکنه، به صورت و دستها و عرض به حضور شما حتی مو و ساق. حالا خب کأنه قضیه شرطیهی اینجا از روایات به دست میاد که اگر کسی اراده ازدواج با زنی داشته باشد میتواند به دست و صورت او نگاه کنه. خب اینجا برخی از راه مفهوم این قضیه شرطیه استدلال کرده اند بر عدم جواز نظر به دست و صورت زن، به این بیان که اگر، یعنی مفهوم این قضیه شرطیه این میشه، اگر کسی قصد ازدواج نداشته باشد برای او جایز نیست به دست و صورت زن نگاه کنه. این استدلال به این روایاته. پس مفاد این روایات اینه، غیر قاصد تزویج با اجنبیه به هیچ وجه نمیتونه به دست و صورت او نگاه بکنه. این جواز فقط مربوط به کسی است که قصد دارد با اون زن ازدواج کنه. نظیر این در مورد اماع که قصد خرید اونها شده وارد شده، در برخی روایات یجوز النظر لمن اراد شراء امت، کسی که میخواد کنیز بخره برای او جایزه به اون زن و دست و صورت او نگاه بکنه. خب این مفهومش اینه که اگر قصد خریدن نداره لا یجوز له النظر الى الوجه ول کفین. پس به این روایات استناد شده بر عدم جواز نظر در غیر مورد ازدواج و غیر مورد شراء العمه. اینجا ممکنه یه سوال پیش بیاد که خب مفهوم شرط حجت نیست، لذا استدلال بر این روایت، استدلال به این روایت از اونجا که بر اساس مفهوم شرط استواره، پس این استدلال صحیح نیست. این اشکالی است که متوجه این استدلال ممکنه بشه. پاسخی که از این بیان و این اشکال داده شده این است که استدلال مبتنی بر مفهوم شرط نیست. خب اگه استدلال مبتنی بر مفهوم شرط نیست، پس چگونه میتونیم این استدلال را مسون از اشکال بدانیم؟ دقت بکنید، خود مرحوم آقای خویی تصریح کردن که مفهوم این قضیه عدم جواز نظره. عبارت ایشون رو ببینید، الثانی الروایات الداله علی جواز نظر الى وجه المرأه و یدیها اذا اراد تزویجها على نحو القضیه الشرطیه، فان مفهومها هو عدم الجواز اذا لم يكن مريدا تزویجها. مفهوم این قضیه شرطیه این است که اگر قصد و اراده‌ای نسبت به ازدواج با زن نباشه نظر جایز نیست. خب این مبان العروه کتاب النکاح صفحه 48 این عبارت مولمون. خب اگر ما به حسب ظاهر این بیان بخوایم قضاوت بکنیم، خب جای اون اشکال هست. که اگر کسی مفهوم شرط را حجت نداند که مشهورم همینه بین متأخرین مخصوصا، دیگه این روایات نمیتونه دلالت بر عدم جواز نظر داشته باشه. پاسخی که به این اشکال داده شده این است که اون چه در مفهوم شرط انکار میشود، نفی حکم در فرضی غیر از فرض شرط به نحو سالبه کلی است. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که مثلا اگر گفته شد ان جاء زید فاکرمه، مفهوم این جمله این است اذا لم یجئک زید لم تکرمه، این این حجت نیست. یعنی چی؟ یعنی این که ما بخوایم عدم اکرام را به نحو کلی نفی بکنیم در فرض نیامدن زید، این قابل اثبات نیست. جمله شرطیه چنین مفهومی نداره که در فرض انتفاع شرط حکم به کلی منتفی بشه. معنای مفهوم شرط اینه دیگه، اذا انتفى الشرط انتفى الحكم، کلیتن یا کلیان. ما در مفهوم شرط نمیتونیم اینو اثبات کنیم، نمیتونیم در جمله شرطیه اثبات کنیم اذا انتفى الشرط انتفى الحكم. فقط در یک صورت، در جایی که شرط علت منحصره تامه باشه. بله، اگر شرط نسبت به مشروط علیت داشته باشه، اونم به نحو علیت تامه و منحصرن علیت برای او ثابت بشود، اینجاست که میتونیم بگیم اذا انتفى الشرط انتفى الحكم. پس اون چه در مفهوم شرط انکار میشه، انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط، اما معنای این سخن این نیست که به کلی این شرط و این قید هیچ تأثیری در حکم نداره. شما وقتی به شرط نگاه میکنید میگه اذا جا اکزیدون ف اکرمه، بالاخره مجیء زید یه مدخلیتی در وجوب اکرام داره. درسته در جانب انتفاع شرط نمیتونیم انتفاع حکم را دائر مدار انتفاع شرط بکنیم، اما از این طرف این وابستگی فی الجمله هست، این قید یه تأثیری در حکم داره. خب اگر همین مقدار تأثیر برای شرط باشد که فی الجمله در ثبوت جواز، در ثبوت حکم دخالت داشته باشه، از اون طرف فی الجمله هم در فرض انتفاع شرط حکم میتواند منتفی بشه. پس در ما نحن فی وقتی گفته میشود اذا اراد تزویجها یجوز النظر اذا اراد تزویج المرأه یجوز النظر الیها. این بالاخره فی الجمله جواز نظر وابسته به اراده تزویجه، ولو این که بگیم اذا لم یرد تزویجها ثابت نمیشه که لا یجوز النظر مطلقا. همین مقدار تأثیر برای قید، شرط و وصف در حکم عرض به حضور شما کافی است برای استدلال، چون اگر همین مقدار تأثیر را برای قید و شرط ثابت ندانیم وجود قید لغو میشه، لغو این قید میشه بیفایده و ما این رو نمیتونیم عرض به حضور شما استفاده کنیم. لذا این روایات عرض به حضور شما حد اقلش اینه، با این توضیحی که ما دادیم اثبات میکنه که نظر به وجه و کفین زن اجنبی مطلقا جایز نیست. این بیانی بود که برای استدلال به این دسته از روایات لازم بود ذکر بشه. اما به نظر میرسه این روایات هم نمیتواند اثبات عدم جواز نظر به وجه و کفین بکنه، چون نسبت به این دو طائفه یعنی زنانی که قصد ازدواج با اونها شکل گرفته یا زنانی که قصد خرید اونها، نظر دیگه یک نظر عادی نیست. یعنی موضوع این روایات بالاخره یک نظر خاص به زنه. معلومه کسی که میخواد بره با یه زنی ازدواج کنه نظرش نظر خریداریه، نظر عادی نیست. این قشنگ برانداز میکنه، مطالعه میکنه، با دقت تو جزئیات میخواد خورد بشه عرض به حضور شما، و عمدتاً هم در این نحوه نگاه مقصدش استمتاعات جنسی است. بالاخره اینکه قیافش خوبه، نمیدونم اینجاش کج و کوله نیست، اونجاش نمیدونم چطوره، این بالاخره فکرش نهایتاً اون استمتاعاتی است که از این زن میخواد ببرد. لذا نظر به زن برای من یرید و تزویج المرأه نظر عادیه، نمیدونم بدون تلذذ و ریبه ایست. حد اقل حالا اونجا هم تازه گفتن به تلذذ نباید باشه، ولی نگاه نگاه خریداری و به قول معروف خورد شدنه و این موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما به وجه و کفین مرأه اجنبیه نظر عادی است، نه نظر به همراه دقت و تأمل در جزئیات. نظر عادی، نظری که درش احسنتم قصد یه چیز دیگه است، یا تعلیم یا معامله است یا حالا هر کاری که پیش میاد. اما اینجا نظر نظر استقلالی است. پس موضوع این روایات نظر استقلالی است. یعنی این روایات میگه یجوز و نظر الاستقلالی الى المرأه. بله، از این به دست میاد نظر استقلالی به غیر من یرید و تزویجه ها جایز نیست. اینو میتونیم بگیم از این روایات به دست میاد، چه روایاتی که مربوط به من یرید و تزویجه هاست، چه روایاتی که مربوط به یرید و شراء الامه. از اینا به دست میاد لا یجوز و نظر الاستقلالی الى المرأة التي لم يرد تزویجها، الى المرأة التي لم يرد شراءها. این بله استفاده میشه، اما موضوع بحث ما این نیست. ما در واقع داریم بحث میکنیم حتی همین نظر عالی، نظر غیر استقلالی به وجه و کفین من المرأه جایزان املا. پس موضوع این روایات هم اجنبیون اما نحن فیه. اینم عرض به حضور شما. دلیل هشتم. دلیل نهم عرض به حضور شما، روایاتی است که بله دلیل نهم روایاتی است که دیگران هم گفتن، مرحوم آقای خویی هم گفتن، دیگران هم گفتن. این حالا به اصطلاح مختص به ایشونه. من اون جمله و عبارت رو خوندم برای اینکه اگر تأکید به مفهوم شرط میشه منظور چیه، چون اشکال ممکنه بشه که آخو مفهوم شرط این روایت مبتنیه و استدلال به این روایت مبتنیه به مفهوم شرطه، مفهوم شرط هم حجت نیست. قناعت فرمودید؟ من برای تکمیل اون استدلال این اضافه رو عرض کردم. دلیل نهم روایاتی است که دلالت میکند بر جواز و نظر الى وجه ذمیه. یه دسته روایات هم داریم دلالت میکند بر این که نظر به زنان اهل ذمه جائزه. اون وقت در اون روایات تعلیل آورده، تعلیل اینه به انهن لا حرمت لهن، یا حتی اذا نهین لا ینتهین، حالا عمدش همینه، به انهن لا حرمت لهن. گفته به زنان عرض به حضور شما ذمیه میتوان نگاه کرد چون اونها حرمت و احترام ندارن. خب چنانه از این روایات استفاده می شود که منشأ جواز نظر به زنان ذمیه عدم وجود حرمت نسبت به اونهاست. اونا خودشون این حرمت را برای خودشون حفظ نکردن. حالا این که حرمت ندارن در مورد زنان ذمیه میگیم، درسته کافرند، کافر ذمی محسوب می شوند، اما عرض به حضور شما وقتی خودشون به نحوی به اصطلاح خودشون را نمی پوشانند و احترام ندارند، مراقب اعراض خودشون نیستند، لذا نظر به عرض به حضور شما صورت زنان ذمیه البته بدون تلذذ و ریبه جائزه. خب این نشون میده نظر به دست و صورت زنان مسلم جایز نیست. چرا؟ چون مسلمانند و دارای حرمت. از اونجا که منشأ جواز عدم حرمت بود، معلوم میشه منشأ جواز عدم حرمت بود، به اصطلاح معلوم میشود جایی که این حرمت باید حفظ بشه، عرض و احترام زن مسلمان باید پاسداری بشه، اونجا پس نگاه جایز نیست. اینم دلیل نهم بر عدم جواز نظر به اجنبیه، به دست و صورت اجنبیه. خب این دلیل هم محل اشکاله، چون اگر در این روایات دلالت بر جواز نظر می شود به این دلیل که حرمت ندارند، این معناش این نیست که به زن مسلمان نمیتوان نگاه کرد چون دارای حرمته. نظیر اون پاسخی که در دلیل هشتم به روایات مربوط به جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او هست دادیم، همون پاسخ رو، نظیر اون رو میتوانیم اینجا ذکر بکنیم که معنای عرض به حضور شما این که نمیتوان به او نگاه کرد به این دلیل که او یک نگاه خریداری بهش میشه. اینجا هم وقتی زنان ذمیه مکشوفاً ظاهر میشوند، وقتی زنان ذمیه احترام خودشون را حفظ نمی کنند، بنابراین نظر استقلالی به اونها اشکالی نداره. البته بدون تلذذ و ریبه. نظر استقلالی مانعی نداره. اما زنان مسلمان چون احترام دارن، نظر استقلالی به اونها جایز نیست. پس کأنه باز موضوع این روایات متفاوته از ما نحن فیه. در ما نحن فیه بحث در نظر به وجه و کفین است بدون تلذذ و ریبه و بدون این که خود نظر مقصود به ذات باشه، یعنی ابتداءً کسانی هم که قائل به جواز نظر به وجه و کفین هستند، در واقع نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه را اذا لم یکن به تلذذ و ریبه جائز می دانند، ولی خیره شدن نظر استقلالی، این که بشینه همینطور نگاه بکنه، ولو لم یکن به تلذذ و ریبه، این رو جایز نمی دانند. البته نوعاً تفکیک بین نظر استقلالی و نظر مع تلذذ و ریبه مشکله. این دوتا نوعاً با هم ملازمن، و الا بگم نوعاً و غالباً ها، نه اینکه بگیم حتما این چنینه. دقت فرمودید. بنابراین این روایات هم دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین نمی کنه. این تعلیلی که در این روایت آمده عرض به حضور شما داله بر این نیست که چون زنان مسلمان دارای حرمتن پس اساسا نگاه به اونها جایز نیست، و شاهد و علی ذالک که در مورد زنان بادیه نشین گفته شده که نظر به اونها هم جایزه، اونا معمولا پوشششون کامل نیست، موها بیرونه، دستها گاهی ذراع بیرونه، هر حضور شما صورت بازه. خب در مورد اونها گفتن لأنهن اذا نهین لا ینتهین، اونها اگر از این کار از کشف وجه و شعر و همسال اینها نهی بشن توجه نمی کنن، سبک زندگیشون این چنینه که بخشی از مو و صورت مکشوفه، حالا یا به خاطر کارشونه، اصلا دائما مشغول کار و حالا یا کشاورزی و گلداری و نمیدونم گوسفندداری و امثال اینها هستن، و به قول عوام تو این عوالم نیستن، و اگرم بهشون از این جهت نهی بشه تأثیر نمیپذیرن. خب اونجا آیا ما میتونیم از اون روایات بگیم چون عرض به حضور شما اذا نهین لا ینتهینن لذا یجوز نتیجه بگیریم پس هر کسی که اذا نهین ینتهین شد پس لا یجوز النظر الیها؟ ما نمیتونیم چنین استفاده ای بکنیم. اونجا مسئله عرض به حضور شما حرمت مطرح نیست، از اون تعلیل نمیتونیم این استفاده رو بکنیم. لذا مجموعاً این روایات هم دال بر جواز نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه نیست. اینم دلیل نهم. دلیل دهم، حالا یه چند تا دلیل دیگه هست که اینا روایات خاصی است. ما حالا نوعاً ملاحظه فرمودید این روایات همه یه طائفه است، ما گفتیم به طوائفی از روایات استدلال شده، حالا ملاحظه خواهید کرد طوائف دیگری هم وجود داره که بعد از اونا هم یه چند تا روایتی که به طور خاص مورد استناد قرار گرفته و غیر از روایات ادله دیگر هم هست که اینا رو هم انشاءالله بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.